درخواست داریم که این گیروگورایی که به لحاظ اعتقادی و رفتاری و صفاتی و حالاتی در زندگی ماها هست، فردی به وجود اومده، به واسطه شرایط اجتماعی به وجود اومده، خلاصه این قول و زنجیرهایی که به پای فکر و باور و اعتقاد و حالات و صفات ما بسته شده که نمیذاره آنطور که باید رشد کنیم، پرواز کنیم، بلند بشیم، و انشالله که به برکت همین ماه مبارک رمضان و این روزه ها و این پاکسازیایی که داره جسمن و روحن اتفاق میفته، انشالله در وجودمون اتفاق بیفته، در جامعه اتفاق بیفته، این موانع رشد و کمال از وجود ما گرفته بشه و آماده باشیم برای اینکه بتونیم پروازهای بلند و جهشهای بلندی در واقع بکنیم و مهیا بشیم انشالله برای بعد از ماه مبارک رمضان که ماه جهاد و حرکت و تلاش برای گسترش دین الهی در عالم. همه این دعاها انشالله به یمن وجود امام حسن مجتبی علیه السلام و امروزی که میلاد امام حسن انشالله به نحو احسن مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ببخشید از این تأخیر به وجود اومده، این هماهنگ کردن صوت و اینا یه ذره مشکل پیدا شد و انشالله که بقیه جلسه رو به خوبی بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مقدمه ای رو مطرح کردیم به عنوان ضرورت کار کردن در حوزه نظام سازی. من یک بار دیگه اون مقدمه رو به بیان دیگری مطرح میکنم. ما سلسله جلسات نظام سازی از منظر قرآن رو داریم دنبال میکنیم که قسمت اولش نظام سازی طیبه. یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم در مورد اصل موضوع نظام سازی، بعد میرسم به نظام سازی طیب که ببینیم مثلا این موضوع چه اهمیتی داره و چه جایگاهی در این بحث کلی ما داره. ببینید نظام سازی به چه معنیه؟ کلن واژه نظام سازی به معنای اقامه کردن ساختارها در جامعه به گونه ای که حرکت جامعه به سمت هدایت و طبیعتاً سیر انسانها به سوی رشد و کمال به صورت مستمر تثبیت شده و تسهیل یافته امتداد پیدا کنند. این میشه بیانی از نظام سازی. ساختارهایی در جامعه اقامه بشود که حرکت جامعه به سمت هدایت، که وقتی میگیم جامعه منظورمون خود حیثیت اجتماعی به علاوه آحاد آدم هاست، یعنی جامعه و طبیعتاً همه انسان ها، به سمت رشد و کمال به صورت مستمر بدون انقطاع و تثبیت شده، استقرار یافته و تسهیل شده امتداد پیدا کنه. نظامی که کمک میکنه جامعه و تک تک انسان ها به طور ساده ای و به طور مستمری بتونن به رشد و کمال دست پیدا بکنن. خب چند تا تذکر اینجا لازم داره. تذکر اول این که این اقامه کردن ساختار کار کیه؟ این کار حاکمیته، این کار دولته، این کار مسئولینه، این کار خواص جامعه است، این کار علماء. این اقامه کردن ساختارها با توجه به قرآن رسالت تمامی انسان هاست، چنان که خدا در قرآن می‌فرماید که ما بینات کتاب و میزان رو نازل کردیم لیقوم الناس بالقسط. یه وقت کسی فکر نکنه این ساختار رو راه انداختن این کار حکومته، نه، این کار آحاد جامعه است، همه با هم میتونن همچین ساختار رو اقامه کنن. این به دلیل این لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط امریست کاملا همگانی، یعنی تمام انسانها در درون جامعه اسلامی باید بگن چه نقشی در این زمینه ایفا میکنن، از مسئول مملکتی گرفته تا یک نوجوان، از یک خانوم خانه‌دار تا یه اعضای کادر درمان، از یه کارگر ساده تا مدیر یک کارخونه یا شرکت، همه باید بگن چه نقشی در اقامه این ساختار دارن ایفا میکنن. پس این یک حرکت مردمی است، یک اتفاقی است که توسط مردم رقم میخوره. طبیعتا مردم در این زمینه نقش‌های مختلفی رو به عهده میگیرن، نقش‌ها متفاوته ولی اصل این رسالت متفاوت نیست. لذا اگر در جامعه این ساختار شکل نگرفت، همه مردم مذمت میشن، نه اینکه فقط مسئولین اون جامعه مذمت بشن. چنان که اگر در جامعه این محقق شد، همه مردم در واقع به این فوز رسیدن، نه اینکه این گلو مثلا فقط مهاجم خط اول زده، نه، کل اون تیم با هم برنده میشن یا با هم شکست میخورن. که این خیلی نکته مهمیه، ما قبلا هم البته به این موضوع در مباحث مختلفی اشاره کردیم. خب پس این رسالت یک رسالتی است برای همه مردم. خب وقتی شما دارید این حرفو میزنید، نکته دوم که نکته مهمیه، وقتی شما دارید این حرفو میزنین، این چه نسبتی با ساختارهای دیگه پیدا میکنه؟ طبیعتاً اقامه کردن چنین ساختاری ضرورتاً اقامه چنین ساختاری ضرورتاً با حذف ساختارهای غیر الهی تلازم داره. یعنی شما نمیتونید این ساختار رو اقامه کنید در حالی که ساختارهای دیگه هم دارن کار میکنن، نمیشه، معلومه دیگه. شما که نمیتونید دوتا ساختار حاکم کنید برای شما، دوتا ساختار که نمیتونید برای مملکت، برای جامعه نصب کنید که. پس اگر دارید ساختار توحیدی رو و نظام توحیدی رو اقامه میکنید، قهرن باید نظام باطل رو کنار بگذارید. یعنی تنها و تنها در صورت قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین، این اتفاق میفته. این هم نکته بعدی که نکته مهمیه. حالا ممکنه بگین که خب این ساختاری که داره گفته میشه اگر اتفاق نیفته خب چی میشه؟ اگر همه جامعه این کار نکنی چه اتفاقی میفته؟ ما الان آقا همه جامعه رو به این سمت نبردیم، یه همچین نظامی رو برپا نکردیم، به دلایل مختلف در برهه‌های مختلفی از تاریخ میگیم آقا اینجا 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 ما هم چه اتفاقی میفته؟ چند تا اتفاق میفته. یک، وقتی شما نظام توحیدی رو اقامه نمی کنید، یا به تعبیری ما نظام توحیدی رو اقامه نمی کنیم، این به این معنی نیستش که طاغوت هم نظام خودش رو اقامه نمی کنه. اون نظام خودش رو اقامه می کنه. میگید که خب باشه طاغوت نظام خودش رو اقامه کنه، مگه چه اشکالی داره؟ اینجا نکته دوم به وجود میاد. دو، وقتی کسی در درون نظام طاغوت قرار میگیره، طبیعتاً تقدیرات نظام طاغوت بر او حاکم میشه. سه، نه فقط تقدیرات نظام طاغوت بر او حاکم میشه، که طاغوت قهرن افراد رو به سمت غایت خودش میبره. اینو از کجا میگیم؟ اینو از این آیات سوره مبارکه نوح میگیم که واقعاً آیات قابل توجهیه. یعنی اگر کسی فکر میکنه کاری به نظامات نداشته باشه، خیالی نیست، اشکال نداره، فوقش بقیه برن برای خودشون نظام درست کنن، حکومت تشکیل بدن، بذار اونا بچسبن به دنیا حکومت تشکیل بدن، ما کاری به این کارا نداریم، حتما توصیه میکنم این آیات سوره مبارکه نوح رو به طور جد بره مطالعه بکنه. آیه 26 و 27 سوره مبارکه نوح، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدایا از کافر بر روی زمین احدی رو باقی نگذار. این که البته میگن از کافر احدی رو باقی نگذار، نه که لزوماً همه کافر از دم تیغ بگذرن، مؤمن بشن، کافر رو زمین نمونه. حالا اگه شد مؤمن بشه، مؤمن بشه، اگه نشد حذف بشه. آب چرا حضرت نوح اینجوری دعا میکنی؟ حالا کافرم باشه. به دلیل اینکه انکه انتذرهم، اگر اینا رو ولشون کنی، اینا نظامی برپا میکنن که یضل عبادک، همه بندگان خدا رو گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، کاری میکنن که فرزندی متولد نشود مگر اینکه فاجر و کفار باشه. یعنی چنان نظامی تو این عالم را میندازن که فرزندان از ابتدا چنان تولد خبیثی داشته باشن که مطمئن بشن جز انسانی فساد پیشه از او بر نمیاد. چون که شما جای دوری لازم نیست برین، همین الان به نظام دنیا نگاه کنین، نظام باطل و نظام کفر که اکنون حاکم بر جهان، نظامات جهانی رو رقم میزنه، اسمهای جهانی رو درست میکنه، کنوانسیونهای بین المللی رو به جامعه جهانی دیکته میکنه، اسناد بین المللی رو حاکم میکنه، داره کاری میکنه که یا انسانی متولد نشه، یا اگر انسانی متولد میشه به واسطه انواع در واقع افسار گسیختگی هایی که طور ساختاری داره ایجاد میکنه، انقدر این ولادت خبیث باشه که خیالش راحت باشه جز فجور و جز خیانت و جز پلیدی از اینا به وجود نمیاد. خیلی تصور ساده انگارانه ایه که بگیم اشکال نداره بذار اونا برن حکومت کنن، هر کار دلش بچسبن به دنیا، ما داریم اون گوشه عبادت خودمونو میکنیم، ما اون کنج نشستیم داریم زیارت عاشورامونو میخونیم، ما نشستیم داریم روزمونو میگیریم، من که اصلا همه سال روزم، اصلا صائمم و در نمازم، فی صلاتهم دائمونو، من اون گوشه نشستم میخوام دارم عبادت میکنم، بذار اونا بچسبن به دنیا، دنیا رو دستشون بگیرن اداره کنن. تصوری بسیار ساده انگارانه و ابلهانه و احمقانه است. معلومه قرآن نخونده طرف هم چه حرفی میزنه. مگه نظام کفر وای میسته بر رو بر شما رو نگاه میکنه؟ مکرر در مکرر شما آیه دارید، اینو خوندم براتون از بین سوره های مکی که بفهمید این موضوع در کل جریان عالم هست. مکرر در سوره های مدنی آیه دارید که پیامبر تو برتون نگردونن از ملتتون و آینتون دست از شما بر نمیدارن. این چه تصور ساده انگارانه ایه که بعضیا رواج میدن که نه بذار اونا بچسبن به دنیا، هر کار دلشون میخواد بکنن، ما عبادتمون رو میکنیم. مگه اینطوریه؟ بماند که وقتی شما نظام طاغوت رو قبول میکنید، قبول میکنید یعنی میپذیرید که او حکومت کنه و با او هجرت نمیکنید یا جهاد نمیکنید، تقدیر او بر شما رقم میخوره. این که بماند که سوره مبارکه انفال میگه مؤمنینی که مهاجرت نکرده باشن از مکه و از اون حکومت خارج نشده باشن هنوز مؤمن نیستن، ولایت ندارن بر شما. یعنی رابطه ایمانی ولایت بین شما برقرار نیست. چجوری اون حکومت رو قبول کردی؟ یا باید اونجا قیام کنی یا باید هجرت کنی. نمیشه که نه هجرت کردی نه قیام کردی. خب برای چی قبول کردی؟ برای چی قبول کردی اون وقت اسمت هم میذاری مؤمن، بعد میگه الله و ولی الله، من ولایت خدا رو قبول کردم. تو ولایت طاغوت رو قبول کردی، چجوری میتونی ادعا کنی ولایت الله رو قبول دارم؟ تو که ولایت غیر الله رو قبول کردی در زندگیت. یا باید هجرت کنی یا باید جهاد کنی، از این دو تا حالت خارج نیست. بماند که اون تقدیرات بر انسان رقم میخوره و این خود نشانه عدم ایمان حقیقی است، یعنی ایمان واقعی و راستین در انسان نیست. نکتهش اینه که خیلی ساده انگاران است فکر کنید باطل و کفر وای میسته بر رو بر نگاه میکنه شما زندگی تو بکنی و پیشروی نمیکنه به سمت اینکه زندگی رو از همه ابعاد به آلودگی و به پلیدی خلاصه مبتلا کنه. این خیلی تصور اشتباهیه. اینقدر خدا در قرآن میگه که آقا شیطان رو عدو خودتون بگیرید، این دشمن واقعا خود. لذا اینجوری نیست که کسی فکر کنه من دنبال نظام سازی توحیدی نمیروم، خیالی نیست، ولی به رشد و کمال میرسم. نه، اولا همین که میگی نمیروم یعنی ولایت یک کسی غیر خدا رو قبول میکنی، از اول باید در ایمان چک کنیم که تو چی از ولایت خدا فهمیدی. دو اینکه خیلی در واقع پرتی از ماجرا که باطل فکر میکنی وای میسته و مثلا میذاره تو پاکدامنی تو حفظ کنی، اون قدم به قدم جلو میاد، قدم به قدم جلو میاد. حالا هی شما بگین که حجاب موضوع مهمیه، حجاب موضوع مهمیه، بعضی هم پیش خودشون بگن ای آقا مشکلات اقتصادیه، اینقدر گیر ندین به جوونا، بذارین اینا جوونن. متوجه نمیشیم که باطل که در یه جا وای نمیسته که. البته خیلی از این جوونا بندگان خدا قفلت دارن، یعنی اون چه بدانه خوشه، ولی این که فکر کنید یه همچین جریانی همش خوشیه، مثلا بعد این ماجرا جلو نمیخواد بیاد، حرکت نمیخواد بکنه، همینجا وای میسته، این دیگه پیشروی نمیکنه، این بعدن وارد حریم خانواده نمیشه، این بعدن وارد انواع ازدواج نمیشه، این بعدن ولادت های خبیث تولید نمیکنه، این همینجا وای میسته، اینجا مرزشه. خیلی تصور اشتباهی همچین مطلبی. لذا شما باید نظام درست کنین، جلوی این جریان رو بگیرین، نه به این معنی که شمشیر بکشین. نظام درست کردن با تبیینه، با کار فرهنگیه، با معرفی کردنه، با ارائه است، با تبلیغه. البته یه جاهایی هم باید جلوشو گرفت، جلوی اونایی که جریان سازی میکنن باید گرفت، جلو قلمهایی که دارن مزدورانه مینویسن و جریاناتی که مزدورانه دارن باید اونا هم جلوش هم البته گرفت. جنگ دیگه، چرا فکر میکنیم این موضوعات ساده است؟ نه، جنگ واقعا، نبرده، نبرده. یه دهی هم این وسط مظلوم مورد استفاده قرار میگیرن برای اهداف شوم پشت پرده هایی، خب بالاخره جنگ دیگه، باید فکرش کرد. خودمون بنده خدا، بنده خدا نمیدونه تو چه گردابی افتاده. اگر این خیلی تصور اشتباهی، شما فکر کنید خب حالا اشکال نداره، الان مثلا دانشگاه ها باز شدن، نمیدونم حالا فخش جو اولیه یه، نه آقا این چی حرکت میکنه میاد جلو، اگر اینجا سنگر نبندی بعدا اگر توی شام و سوریه سنگر بندی نکنی بعد تو کرمانشاه سنگر بزنی، بعدش بعد تو تهران سنگر بزنی. این خیلی امر واضحیه. ما هنوز ساده انگارانه برخورد میکنیم، هنوز بعضیا دارن فکر میکنن آیا ما، میگن بنده خدا 20 سال بعد از انقلاب یه شب رفت زیر پتو، پتو کشید سرش، خیلی آروم گفت مرگ بر شاه. میگن هنوز بعضیا نفهمیدن که ببین ماجرا خیلی جلوتر از این حرف هاست، یعنی خیلی ماجرا رفته جلو، درگیری خیلی جدیه، هنوز داره دو تا چهار تا میکنه. من مرگ بر شاه بگم نگم، مثلا با امپریالیست آمریکا مثلا مبارزه بکنم، لزومی داره من وارد این دعواها بشم، الکی زندگی خودم رو به سختی بندازم، اینقدر مشکلات تحمل کنم بخوام با اون مبارزه کنم؟ آقا چه کاریه، بذارین یه رابطه برقرار میکنیم، یه رفاهی به وجود میاد، زندگی میکنیم. این حرفا چیه؟ نمیدونیم. اون گام به گام میاد جلو، اون که وای نمیسته که، اون تا تمام پاکی ها و طهارت ها رو از روی زمین حذف نکنه وای نمیسته. بعد یه ته سنگر ببندن وایسن، البته ایستادن هزینه داره، ولی قطعا هزینه ایستادگی کمتر از هزینه تن دادنه، چون چیزی باقی نمیمونه از انسانیت انسان. نظام سازی خیلی اتفاق مهمیه، ما مأمور به نظام سازی هستیم. خب این مطالبی بود که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، من خواستم از زاویه دیگه هم به این نکته توجه همه رو جلب کنم که نظام سازی اساسا موضوع مهمیه، اساسا نظام سازی موضوع مهمیه. چالش جدی نظام سازی هم سر رشد و غیر رشده، یعنی چالش مهم نظام سازی بر سر ایجاد نظامی برای رشد یا غیه، دعوا سر اینجاست. آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دعوا سر ولایت خدا و ولایت طاغوته، دیگه این وسط چیز دیگه نداریم، خیالتون راحت. یا خدا ولایت میکنه یا طاغوت ولایت میکنه. اشتباه کسی فکر کنه اگر خدا ولایت نکنه طاغوت هم ولایت نمیکنه. مگه میشه حالت بی ولایتی نداریم که؟ یا خدا ولایت میکنه یا طاغوت. اگر خدا ولایت کنه انسانها رو میبره از ظلمات به سمت نور، اگه طاغوت ولایت کنه انسانها رو از نور میبره به سمت ظلمات. این قانون حتمی این عالمه. دعوا سر تحقق رشد و غیه. البته نه اینکه کسی فکر کنه باطل میاد بگه که من شماها رو میخوام سمت غی ببرم. نه، برید آیات قرآن رو بخونید، سوره مبارکه غافر. فرعونم ادعا میکنه من میخوام شماها رو به سمت رشد ببرم. معلومه باطل اگر خودش شبیه حق نکنه، شعار حق نده، که نمیتونه کارشو جلو ببره که. اون باید بگه من میخوام با فقر مبارزه کنم، اون باید بگه من میخوام کرامت انسانها رو حفظ کنم، اون باید بگه من میخوام زن رو حرمت بدارم. خب شما بعد از تحلیل عمل کردش و اینا اینو در بیاری، نه از شعارش. خب معلومه کدوم آدم عاقلی میاد بگه من میخوام شما رو بدبخت کنم، میخوام شما رو بیچاره کنم، میخوام شما رو له کنم، میخوام شما رو تحقیر کنم، بعدم شما بیایید حرف منو گوش بدین. خب مگه اون مثلا عقلشو از دست داده؟ مگه مردم عقلشون از دست دادن؟ خب معلومه اونم ادعای رشد میکنه. فرعونم میاد میگه من شما رو دعوت میکنم به رشد، به تعالی، به سعادت، به آزادی، به کرامت. خیلی خوب، اینا با چه تعریفی؟ آزادی رو تعریف کن، تو هم آزادی رو تعریف کن، تو عملکرد برای آزادی بگو، تو عملکرد برای آزادی بگو. ولی اون داره میبره عالمو به سمت آزادی که خودش تعریف میکنه که اون آزادی توش حریت انسانی نداره، کاری نداره. قوانینش میشه فهمید، عمل کردش رو میشه بررسی کرد. این چیز عجیب غریبی نیست. مثلا واقعا چیز عجیبیه نظام آمریکا و نظام غرب و آدم کاری نه، دستاوردش رو دیدن کار عجیبیه، عمل کردش با انسانهای دیگر دیدن کار عجیبیه، سالیان سال استعمارشون بر کشورهای در واقع آفریقایی چیز عجیبیه، این چیز ناپیداییه، این خیلی مثلا قایمه تو این عالم، جنگ و خونریزی هاشون چیز عجیب غریبیه، وارد عراق و افغانستان و کشورهای دیگه شدن و کشت و کشتار کردن چیز واقعا ناپیداییه. یعنی واقعا آدم ها تردید دارن در این که یه کسی مثل در واقع استکبار غرب و به طور مشخص نظام آمریکا یک نظام طاغوتیه، این چیز عجیبیه. خب حالا ممکنه بگین که آقا اون طاغوتیه، ولی خب کی گفته نظام ایران نظام حقیه یا مثلا اصلا نظامات دیگری حقن؟ میگیم اشکال نداره، شما ببین یه نظام طاغوتی رو پیدا کن، بعد ببین کی داره با اون مبارزه میکنه. بالاخره اونی که داره با اون مبارزه میکنه در جبهه اون نیست، حالا حق کامل هم نیست. خب دیگه میدان نبرد و تشخیص دادن انقدر دشوار نیست واقعا، مگر اینکه آدم‌ها انقدر اسیر شهواتن یا انقدر درگیر متامن یا انقدر وابستن یا انقدر ترسوان که نمیخوان میدانه برای خودشون اظهار کنن. مگر این چیز عجیبی نیست واقعا؟ مگه جنایتایی که اینا کردن چیز مثلا ناپیداییه؟ خودشون هم میدونن، خودشون هم میگن. 500,000 کودک رو تو عراق کشتن، آیا کار خوبی کردیم؟ باید میکردیم، این هزینه دموکراسی در دنیاست. 500,000 کودک طبق آمار رسمی که خودشون میگن، 500,000 کودک، مگه شوخی همچی عددی؟ یا مگه شوخیه استفاده از این همه سلاح‌های کشتار جمعی؟ اونم توسط همونایی که مدعی دفاع از بشریت هم. این چیز عجیبیه، اینا مثلا واقعا چیزای ناپیدایی هم. خب تکلیفش انسان باید روشن کنه دیگه، این که چیزه این تا کی آدم باید به خودش تعارف کنه؟ حالا خودمونو فقط نمیگم، اینا دارم به تمام انسان‌های آزاده دنیا میگم. بالاخره این حرفا کم کم میره میرسه دیگه، بالاخره آروم آروم این حقایق در عالم پخش میشه دیگه. این چیز عجیبیه واقعا، مثلا جای تردید داره. این مبارزه با طاغوت خیلی چیز بیانیه، مگه اینکه طرف قرآن نخونده دیگه، نمیدونه که آقا تا طاغوتو کنار نذاری نمیتونی نظام حق ایجاد کنی. خب عجیبه واقعا. ما واقعا سوال داریم از کشورهای اسلامی، از پاکستان، از افغانستان، از ترکیه. حالا حاشیه خلیج فارس رو که ولش کنین، نه اصلا کلن ندیدیم هیچ وقت در تاریخ، در این تاریخی که اینا شکل گرفتن به این شکل و شمایل، اینا اصلا اسلام درست حسابی توشون ندیدیم که. وگرنه از این کشورهایی که ادعای اسلام قدیمی چیزی دارن، چجوری ممکنه آدم با طاغوت رابطه داشته باشه، با طاغوت دست بده، با طاغوت ارتباط داشته باشه، با او معامله کنه، بعد بگه من دارم حکومت اسلامی ام؟ واقعا میشه همچین چیزی آخه؟ بابا این هم آیه قرآن چیه پس؟ حالا میگم حداقل یه کشور پیدا شده که به این یه دونه آیه عمل میکنه، میگه من الا بالله میخوام با طاغوت دعوا کنم. حالا در طاغوت دعوا کردنش یه عالمم اشکال داره، یه عالمم غلط دیکته داره، بالاخره یکی پیدا شده میگه آقا بالاخره من میخوام با این دعوا کنم. بازم گلی به جمالت که بالاخره یکی پیدا شده میگه من میخوام درگیر شم. از بقیه این سوال وجود داره، چرا حالا اینقدر ما اینو تبیین نمیکنیم؟ کم کم در کشور خودمون هم همین سوال پیدا شده که واقعا چرا، چرا این همه دعوا؟ انگار مثلا دعوا خانوادگیه، مثلا انگار مثلا دعوا سر ارثه. یا دعوا رو بذاریم کنار، مهربون باشیم. آقا دعوا سر حق و باطله. این اگر تو اینجا وای نستی تمام حق تو از تو میگیرن، مفاهیم پایه انسانیت رو ازت میگیرن. غیر از اینه که الان مفاهیم پایه مثل مادر بودن رو دارن از بشر میگیرن. ببین مفاهیم پایه انسانی رو ازت میگیرن، نه فقط احکام شرعو. نمیذارن انسانیت بمونه. واقعا اینجا جایی مثلا بریم بشینیم اختلافاتمون رو حل کنیم، دوست باشیم با هم؟ مثلا اینجا جای دوست بودنه؟ خب انقدر البته ماها تبیین نمی‌کنیم که این سوال بعدن برای قشر جوان و نوجوان ما پیدا میشه که واقعا این همه دعوا برای چه؟ برید با هم دیگه دوست بشین. انگار مثلا ما دعوا مثلا سر نفت داریم، نمیدونم، حالا اشکال نداره ارثتو ببخش، بذار با هم رفیق باشیم. این چه تصور ناشایستیه. نظام‌سازی خیلی موضوع مهمیه. اصلا شما اعتقاد به هیچ مثلا نظریه‌های مثل ولایت فقیه هم نداشته باشین، نظام سازی رو چیکار می‌کنی؟ کنار گذاشتن طاغوت رو چیکار می‌کنی؟ اصلا شما بگی من با کل آخوندان مشکل دارم. باشه، شما با آخوندان مشکل، با حوزه علمی مشکل دارم، با ولایت فقیه مشکل دارم. باشه، اشکال نداره، مشکل دارین. اینو چیکار می‌کنین؟ مگر اینکه بگید من با اسلامم مشکل دارم. خب اون دیگه حرفی نداریم. ما داریم اینا بر اساس مبانی توحیدی میگیم. اگرچه من انسانی ام میتونم در مورد این موضوع حرف بزنم. انسانی ام میشه حرف زد. ما انسانیت هم لحاظ بکنیم یه جایی. خب شما بگین چیکار میکنید نظام سازی رو؟ چه جوری طاغوت رو میذارید کنار؟ به غیر از اینی که بعد حکومت تشکیل بدین تا طاغوت رو بذارین کنار، بعد یه نظامی درست کنین تا اون نظامو بذارین کنار. با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه که. شما اگر نظام آموزش پرورش درست نکنی که نظام آموزش پرورش غربی رو نمیتونید بذارین کنار که. شما اگر حکومت تشکیل ندین که حکومت غربی رو نمیتونید بذارید کنار که. جامعه که بدون نظام نمیشه که. بالاخره بعد نظام تشکیل، خاصی نظام تشکیل بدین، شما مجبورید ولایت دینی رو بر خودتون درست کنین دیگه. خب دیگه شما مجبور یک نظامات دینی رو حاکم کنین که دینو بیاد حاکم کنه دیگه. شما بالاخره حوزه علمیه میخواین، حالا اسمشو بذارین یه چیز دیگه. شما ولایت فقیه میکنین، اسمشو بذارین یه چیز دیگه. میخواید اینا رو، نیاز دارین، چون اگر نداشته باشید نمیتونید این حاکمیت رو تشکیل بدین. خیلی نظام سازی موضوع مهمیه. هر چقدر بگم کم گفتم، هر چقدر بگم کم گفتم. البته از همه شگفت انگیزترشو به نظرم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتن، که گفتن چی؟ یه جمله‌ای گفتن، نمیدونم، توی این 12 فروردین امسال دست به دست شد در این شبکه‌های مجازی این جمله امام که حفظ نظام جمهوری اسلامی از حفظ جان امام زمان مهمتره. من نمیدونم آدم‌ها این حرف اصلا شنیدن فهمیدن. مفتی باور نکردین دیگه، همین اکثرا هم همینجوریه، شنیدن باور نکردن. مگه میشه جان امام زمان معلومه از هر چیز مهمتر؟ اشتباه میکنید. نظام حاکمیتی از جان امام مهمتره. چرا؟ خیلی واضحه، چون امام اومده حکومت دینی تشکیل بده. فلسفه وجودی امام تشکیل حکومت دینیه. پس حفظ حکومت دینی از جان امام مهمتره. چنان که امام حسین خودشو پس برای چی شهید میکنه؟ برای چی جانشو فدا میکنه؟ برای اینکه میخواد با حکومت غیر الهی به جنگه. تشکیل حکومت الهی فلسفه وجودی انسانه. امام اصلا به خاطر این خلق شده، به خاطر این خلیفه شده، به خاطر این اومده رو زمین. جان امام فدای حکومت دینی می شود، نه حکومت دینی فدای جان امام. این خیلی نکته مهمیه. این جمله امام بعد اینو طلا بنویسن، به نظرم طلا بنویسن فایده نداره. اینو بعد نشست انقدر در موردش حرف زد، تبیینش کرد. نگه فکر کنید این جمله من قبلش یه عالمه حرف زدم ادله گفتم براتون، نمیگم این فقط چون حرف امامه بپذیریم، میگم امام چقدر شجاعت داشته، چقدر بصیرت داشته، چقدر عمیق بوده که این جمله رو سر زبون آورده. حالا آدما نه بعضیا نشنیدن، بعضی خودشونو زدن به نشنیدن، بعضیا شنیدن نفهمیدن، بعضیا خودشونو زدن به نفهمیدن، بعضیا موندن که خدا وکیلی راست میگه، این اینطوریه. آره واقعا اینطوریه. خب چون تمام توحید در گروه تشکیل یک نظام توحیدیه که به واسطه مردم رقم میخوره. اگر حکومت دینی مبتنی بر حرکت مردم، جمهوری اسلامی یعنی این، نه جمهوری اسلامی ایران لزومنا، حقیقت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی مردم بیان تو صحنه و اسلام را حاکم کنند، این یعنی جمهوری اسلامی. حالا اگر ایران ارزه نداشت جمهوری اسلامی داشته باشه، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، شاید فردا جمهوری اسلامی سوئد، من نمیدونم، شاید کشورهای دیگه بیان خروش کنن و بخوان جمهوری اسلامی این حقیقت جمهوری اسلامی، هر کی که در عالم علمش کنه، هر کی که در عالم اقامش کنه. جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت دین توسط آحاد جامعه، فلسفه وجودی امام، اصلا معلومه بر جان امام ترجیح داره. اینقدر نظام سازی چیز مهمیه، اینقدر نظام سازی عمیق راهبردیه. ما در این سطح که چه عرض کنم، در سطح جان امام که چه عرض کنم، الان فهم جمهوری اسلامی در نزد بعضیا شبیه استقلال پرسپولیسه، انگار یه عده از علما مثلا پرسپولیسیان، یه عده استقلالیان، یه عده به حکومت دینی اعتقاد، یه عده ندارن. اینقدر موضوع نازل شده و تقلیل پیدا کرده، انگار مثلا سلیقه است دیگه، حالا یه عده قبولن، کاری ندارم اینکه یه عده اختلاف دارن، اشکال نداره، جای بحث داره ها، میخوام بگم ولی موضوع اینقدر مثلا خفیف و خار نبوده. حالا یه عده قبول، یه عده قبول ندارن، مثلا یه عده علاقه به رنگ سبز، این رنگ نمیدونم مثلا زرد رو دوست دارن، مثلا اینجوری نیستش که. اهمیت این موضوع به اندازه وجود، نه بالاتر از وجود امام معصومه، اینقدر این موضوع عظمت داره، شوخی نیستش که. خیلی نظام سازی بحث جدیه، ما خیلی از این موضوع غفلت کردیم. حالا البته واقعا باید خدا رو شکر کنیم که در زمانه ای متولد شدیم بالاخره این ایده مطرح بود، فارغ از این که ارزیابی کنید چقدر در کشور ایران جمهوری اسلامی محقق شده، که حتما هم نشده به تمامی، ما مشکل داریم، نقص داریم، ضعف داریم، سر جاش قبول، ولی در زمانه ای متولد شدیم که این ایده اومده در میدان با تمام غلطاش، بالاخره دیکته ننوشته که غلط نداره، که با تمام غلطاش ولی اومده وسط میدون، گفتم من میخوام این کارو بکنم، وایسادم به همه بگم نه، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. و این خیلی ایده بزرگیه. الان من و شما خیلی از آیات قرآن رو تازه میفهمیم، اگه این نبود نمیفهمیدیم، فکر میکردیم همه آیات بالاخره این سری نکات اخلاقی و اینا هستن صرفا، نه، آکنده از جنبه های جامعه شناختی و سیاسیه. الحمدلله در یه زمانی موضوع اینو فهمیدیم. البته من اعتقاد دارم که انسان مسلمان شیعه قرن 15 قمری و شمسی، خصوصا ایرانی، بالاترین مسئولیت رو در تاریخ بشر تا به امروز داره. حالا دست بر قضا ما افتادیم در شگفت‌انگیزترین و هولناکترین جای ممکن، یعنی همونطور که باید خدا رو شکر کنیم، معتقدم در تاریخ بشر موارد بسیار اندکی بود که حکومت دینی شکل گرفت، مثل ماجرای حضرت موسی و نمیدونم اینا، موارد بسیار اندکتری بر اساس نسخه نهایی زندگی بشر که اسلامه همچین اتفاقی افتاد، تو فقط ماجرای پیامبر گرامی اسلام و یه دوره آقا امیرالمومنین و همینا، و یک گروه بسیار اندکتری مردم چنین حرکتی رو رقم زدن و 40 و اندی سال پاش وایسادن با تمام مشکلاتش، و ما دقیقا در همون نقطه استثنایی که شاید یک نمونه نداشته باشه بیشتر در تاریخ قرار گرفتیم. خدا وکیلی اگه من و شما کوتاهی کنیم، چنان سیلی محکمی از هستی خواهیم خورد که بیا و ببین تعارف نداره که، چون هر کسی رو در موقعیت منحصر به فردی قرار بدن به همون اندازه بهش مسئولیت میدن. اینجوری نیستش که مثل بنی اسرائیل دیگه، اگه بنی اسرائیل رو فضلنا علی العالمین کردن، بهشون برتری دادن در بین بقیه با توفیقاتی که داشتن، که داشتن هم حقشون هم بود، حقشون بود، یعنی بالاخره شایسته بودن. به همون اندازه اگر بنی اسرائیل کوتاهی کنه، سخت‌ترین عذابان برای بنی اسرائیل میاد، چنان که اومد. تعارف نداریم با کسی، خدا با کسی تعارف نداره. اگه از بین این همه تاریخ بشر چند تا حکومت دینی بوده که چند تا از اونا بر اساس اسلام بوده، که چند تاش بر اساس نظریه نابشیه بوده، که چند تاش بر اساس حرکت مردم بوده، و دست بر قضا ما تو همون نمونه های خاص متولد شدیم، به همون اندازه که جای شکر و سجده شکر داره، مسئولیت بسیار سنگینی داره. من و شما در قبال موضوع نظام سازی اصلا نمیتونیم بی تفاوت باشیم، اصلا نمیتونیم خودمونو بکشیم کنار، چون اگر بکشیم کنار مثل این میمونه که انسانو در موقعیتی بسیار منحصر به فرد قرار دادن که کار بسیار دقیقی بکنه، همونجا رسیده میگه من نمیخوام این کارو بکنم. اشکال نداره، ضربه بسیار سنگینی هم خواهد خورد. نگه بکنین ضربه سنگینی بخوره بعد یکی برگرده بگه که من که نمیخواستم اینجا باشم، که به من چه که در این شرایط بودم. نه، در روز قیامت هم این اتفاق میفته، میگن که آدم ها رو میچینن، میگن هر کسی تا کجا میتونست بره بالا، میگن شما چون در حکومت غیر دینی بودی انقدر، شما چون قبل اسلام بودی انقدر، شما چون اینجوری بودی انقدر، شما چون در حکومت دینی مردمی اینجوری بودی تا اینجا میتونستی بری، بعد متاسفانه انقدر بیشتر نرفتی. اون جا خالی است که عذاب هولناک من شما رو ایجاد میکنه، چون ما باید میپریدیم یه گل شگفت‌انگیزی میزدیم، نشستیم گلبازی کردیم. این فاصله هولناکه. البته الان همه بشر در چنین موضعی قرار داره، چون در یه تاریخی هستیم که همه بشر چالش نظام سازی داره، این موضوع رو میفهمه، حاکمیت ها درک میشن، البته مطامع ید شهوات، لعبها، لحوها اجازه نمیدن بشر قیام کنه. بله خب طاغوته دیگه، بهترین حالت اینه، جوانا رو درگیر سرگرمی کن، بگو خوش باشین، صفا کنین، ولش کن، دم و دریاب، حالشو ببر، جوانا رو به این مشغول کنید که قیام نمی کنی، که لحو و لعب که بیاد که آدم قیام نمی کنی، که بعد طاغوت رو بر جهان حاکم کن، چنان که همین کارم میکنن. بله موضوع خیلی جدیه. پس این نظام سازی، این حرفا رو شاید بعضیش براتون تکراری بود، ولی فکر میکنم هی باید اینو تکرار کنیم، این ضرورت اینقدر مهمه، همه حرفای بعدی بعد این ضرورت هست دیگه. خب اینجا یه حرفی زدیم، اونم گفتیم که این فرایند نظام سازی به سمت رشده، پس نظام سازی ناظر به مؤلفه های رشد تعریف میشه. مؤلفه های رشد هم چی بود؟ طیب بود و اینجور کنم، طیب بود و خیر بود و حسن بود و ایمان بود و صدق. پس وقتی میگیم نظام سازی، نظام سازی ناظر به نظام سازی طیب، نظام سازی خیر، حسن، ایمان و صدقه. یه عکس میخوام از این بگیر، اینو پاکش کنم. ما بحثمون این جلسه نظام سازی طیبه. ما البته نظام سازی طیبه امروز میخوام شروع کنیم. فکر میکنم یه تقریبا علاوه بر این جلسه احتمالاً 3 یا 4 جلسه در مورد نظام سازی طیب باید با هم صحبت کنیم. اولین مرحله از رشد طیباتن. آغاز رشد، پایه و اساس رشد با طیبات شکل میگیره. پس اگر کسی خواست نظام سازی انجام بده، نظام سازی که به سمت رشد میره، باید با نظام سازی طیب شروع کنه. اول میخوایم با هم صحبت کنیم ببینیم طیب چیه. طبیعتاً بعد یه گفتگوی کنیم که البته خیلی اینو طولش نمیدیم، دوستان مایل بودن تو کتاب معناشناسی طیب میتونن این رو مطالعه کنن. یه صحبتی بعد بکنیم که اصلا طیب چیه، بعد بگیم نظام سازی طیب چه مؤلفه هایی داره، که اگر خیلی هنر کنیم امروز مؤلفه هاشو بگیم و یه چند تا جمله ازش بگیم خیلی کار کردیم، وگرنه احتمالاً دیگه از هر جاییش که اینجا نتونیم ادامه بدیم منتقل میشه به جلسه بعد. خب نه میگم من معناشناسی و نه میگم من انقدی که تو بحثمون لازم داریم هم معناش میکنم هم فرایندشو میگم، بعد چون تا شما معناشو ندونین و فرضی ندونین که نظام سازیش معنی نداره، ولی اگه بیشتر از اون خواستین میتونین به کتابش مراجعه کنین. من به قدری که تو بحثمون لازم داریم توضیح میدم ان شاء الله خدا بخواد. یه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد چی میخوایم حرف بزنیم؟ نظام سازی طیب یا طیبات. چگونه میشود طیب و طیبات رو نظام سازی کرد؟ ما میخوایم از اینجا شروع کنیم. خب اول باید چیکار کنیم؟ اول باید طیب رو تعریف کنیم. طیب چیه؟ خیلی معنی جالبی داره. به جان دلم دستتون درد نکنه، گچ برام آوردین، ممنونم فنا خانم، دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین، دست شما درد نکنه. به انطباق قابلیت ها و توانمندی ها با فطرت که موجبه، که اینجوری بگم زمین سازه، که زمین سازه رشد و جاری شدن احکام الهی بشود میگن طیب. این تعریف طیبه. چند تا قسمت داره؟ طیب سه تا قسمت داره. به قابلیت ها و توانمندی ها. یک، طیب یعنی ظرفیت ها، امکانات، قابلیت ها، فرصت ها که انطباق با فطرت دارن و چون انطباق دارن زمینه رشد و جاری شدن احکام رو ایجاد میکنن میگن طیب. سه تا محور داره پس طیب. ساده ترین مثالی که بهتون کمک میکنه تا طیب رو بفهمین، بلد طیبه. بلد طیب یعنی چی؟ زمینی که شوری نداره، خشکی نداره، یعنی از اعتدال در مواد معدنی برخورداره که چون این طوریه میتونه گیاه توش رشد کنه و باران تو اون ثمر بده، به این زمین میگن زمین طیب. اولین اتفاق در رشد طیب سازیست. این بچه های نازنین که الان اینجا هستن، این برای این که بتونه رشد کنه نیاز داره طیب سازی بشود. از دوره در واقع جنینیش اون غذایی که از طریق مادر میخوره، حرفایی که میشنوه، جان او، قابلیتهاش، چشمش، بدنم که متولد میشه، در دیدنیهاش، در شنیدنیهاش، در ادراکاتش، در کلماتش چیزایی رو قرار میدیم که منطبق با فطرت، فطرت یعنی روح خداخواهی، اعتدال باشد که او رو مهیا کنه برای شکوفایی در دوره‌های بعدی. طیب اولین مرحله رشد در هر انسانی و در هر جامعه است. تا زمینی طیب نباشه اصلا مراحل بعدی رشد رو نمیشه انجام داد. تا شرایط اولیه زمین مهیا نباشه اصلا مراحل بعدی رشد رو نمیشود انجام داد. این خیلی نکته مهمیه در مورد طیب. این اساس هر رشد و شکوفایی است. اول باید طیب سازی اتفاق بیفته. طیب سازی قدم اول. معناش مشخص شد. ببینید مطلق پاکی نیست. خیلی جاها طیب رو تعبیر میکنن به چی؟ میگن پاکی و طهارت. درسته طیب بودن پاکی و طهارته، ولی مطلق پاکی و طهارت نیست. برای همین یه غذایی ممکنه پاک باشه، آلوده نباشه، ولی برای شما طیب نباشه. پاک غذا حلاله، ولی اونقدر انطباق نداره با شرایط شما، اقلیم شما، ویژگی‌های شما که زمینه ساز رشد در شما بشه. دیدین مثلا میگن که اگر کسی مزاجش سرده، سردی نباید بخوره. سردی که ناپاک نیست که، ولی چون انطباق نداره با ساختار او، اگر مصرف کنه جلوی رشد کردنشو میگیره. خیلی نکته مهمیه. پس ما در عرف طیب بودن رو به پاکی تعبیر میکنیم، میگیم پاکه، درسته، اشکال نداره، پاکه، ولی نه پاکی عام، پاکی خاصیه، پاکی که به دلیل شدت انطباق با ساختار اون چیزه، با هدف اون چیزه، به گونه ای که امکان رشد و تعالی ایجاد میکنه. خیلی واژه پایه‌ایست، خیلی بنیادیه. معلومه که در نظام سازی هم چقدر پایه‌ایست. شما اگر بخواید نظام سازی کنید تا طیب سازی نکنین، من مشکلی نداریم از بودن ایشونا، نه هیچ اشکالی نداره، ما که مشکلی نداریم. خب باید بیاد دیگه، میفهمه اینجا یه خبریه، منم جای اون بودم میومدم. البته ممکنه سن اون بودم اینقدر عقل نداشتم که بیام، اون مثل که داره. نه چرا عذرخواهی میکنی، اینجا سن محل رفت آمد بچه ها و ملائکه الهیه. سلام علیکم، این توپشو بهش بدین، دنبال این میگرده، توپشو بهش برسونین. بیا 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 توپش ندید. خب پس چی شد؟ این میشه معلومه که واقعا پایه نظام سازیه. شما هر جایی در هر جامعه میخواین نظام سازی کنین، تا شرایط، قابلیت ها، توانمندی های اون جامعه رو مبتنی بر پاکی های درونیش، اعتدال درونیش همسان سازی نکنید، انطباق ندین که زمینه رشدش رو فراهم نکنید، که نمیتونید اونجا نظام سازی کنید. که تا زمین رو شخم نزنین، زهکشی نکنین، شوری خاک رو برطرف نکنین، که نمیتونید تو اون زمین بذر بکارین. که لذا در نظام سازی هم گام اول طیب سازی است. حالا ما میخوایم در مورد نظام سازی طیب البته حرف بزنیم، یعنی میخوایم ببینیم طیب و اگر بخوایم نظام سازی کنیم چجوری باید این کارو بکنیم. خب این انطباق قابلیت ها و توانمندی ها رو میشه بر اساس ساختار وجودی انسان اینو چیکار کرد؟ اینو بهش یه نظامی داد. ساختار وجودی انسانو احتمالاً مستحضر هستین. انسان یه ساختاری داره که اگه بخوایم یه دور اینو بکشیم، انسان یه ساختار وجودی داره از حواس، بعد تفکر، بعد از این حواس و تفکر میرسه به در واقع علم، ایمان، از اینجا میرسه به فعل، عمل، و بعد این عمل نتیجه هایی ایجاد میکنه که دوباره رو حواس انسان اثر میذاره. ساختار وجود انسان اینطوریه دیگه. ادراکات که با تفکر تبدیل میشن به شناخت، این شناخت در انسان ایمان ایجاد میکنه، این ایمان میره در منطقه بروزات انسان، اول در انسان فعل، انگیزه، گرایش ایجاد میکنه. صفت از استمرار این به وجود میاد. صفت در واقع یک عنصر جدایی نیست. صفت اینطوریه، وقتی این کار کنه کار کنه کار کنه، یه سری از افعال انقدر تکرار میشن در شما میشن صفت. صفت در واقع استمرار کار کردن این ساختاره، خودش به این معنی چیز جداگانه ای نیست. ولی میشه بخوایم بنویسیم، بعد همینجاها صفت رو بنویسیم. استمرار ساختار یه حالتایی رو در شما تثبیت میکنه، به این میگن صفت. حالا چی اینو مدیریت میکنه که این مبتنی بر نظام الهی باشه؟ یه عقلی این وسط میدانداری میکنه، یعنی میداندار این ماجرا عقل. اگه بخوام این نمودار رو درست بکشم، باید اینو اینجوری بکشم مثل یه صفحه، بعد این بالا عقل رو بکشم، این عقل بر این چیکار میکنه؟ اینطوری یعنی این که این ساختار مبتنی بر حق عمل کنه، با میدانداری عقل این اتفاق میفته، یعنی به برکت ارتزاقش از عقله که این وسط یه چیزی داره به نام توجه نفسانی. این وقتی توجه کنه به عقل، این چرخه بر اساس حق عمل میکنه، لذا تبدیل میشه به یه مارپیچ بالا رونده، این طوری میره بالا. اما اگر عقل حاکم نباشه، این میچرخه ولی میره پایین. یعنی چون عقل اگر حاکم نباشه، حتما هوای نفس حاکمه، در نتیجه این پایین این شکل میگیره، یه چیزی این پایین شکل، هوا دیگه، اصلا هوا یعنی پسته، دونه، این میکشه سمت خودش، در نتیجه مثل یه مارپیچی شروع میکنه پایین رفتن. این میشه هوا، این میشه عقل. ساختار انسان اینطوریه: ادراکات، تفکر، علم و ایمان. بعد تا اینجا داره در انسان شناخت اتفاق میفته، اینو میپذیره، گرایشات به وجود میاره، عمل، نتیجه میاد بیرون. و حالا به قول شما این استمراره به مرور تثبیت هم ایجاد میکنه، میشه صفت، که اونم مهمه. این تثبیت هم مهمه. چرا؟ چون وقتی این میچرخه میچرخه، من حالا با یه رنگ دیگه مینویسم، این وقتی میچرخه میچرخه میچرخه، به مرور در انسان، حالا با یه رنگ خیلی متمایز تر بنویسم، به مرور در انسان صفت ایجاد میکنه. چرا مهمه؟ چون از وقتی که صفت به وجود میاد دیگه خودکار کار میکنه. این دیگه وقتی صفت میشه، این دیگه خودکار شروع میکنه کار کردن. لذا اگر خدایی نکرده اون صفت صفت مذموم باشه، خودکار شروع میکنه سوء زن، خودکار شروع میکنه به نمیدونم باورهای نادرست، نمیدونم حسای غلط، تمایلات شهوانی. اما اگر اون صفت خدا کنه این صفت ممدوحی باشه، این خودکار شروع میکنه فرد و ارتقا دادن. این به مرور صفت درست میکنه. همین نظام را میشود برای دستبندی در واقع طیبات استفاده کرد. چجوری در دستبندی طیبات استفاده میشه؟ ما یه چند تا واژه طیب داریم، حالا واژه هاشو میگم، ولی مهمتر از واژه این مفهومیه که داره اتفاق میفته. تا این قسمت چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا زمینه طیب داره شکل میگیره، چون ادراکات دیگه، ورودی انسانه، گام اوله. شما ورودیاتون هرچی هست، علمتون بر اساس اون ورودی ها شکل میگیره. پس اینجا داره بسترسازی طیب اتفاق میفته. همون واژه بلد طیب میاد اینجا، بلد طیب شکل میگیره. اینجا چیه؟ بسترسازی طیب شکل میگیره. بعد چه اتفاق میفته؟ تو این منطقه کلمه طیب شکل میگیره، باورهای طیب شکل میگیرن، تعاریف طیب شکل میگیره. در نمودی انسان حرف میزنیم دیگه. اینجا ورودیاش طیب میشه، اینجا تعاریفش طیب میشه، باوراش طیب میشن. در ادامه چه اتفاقی میفته؟ اینجا بروزات طیب شکل میگیرن. چی بهش میگن؟ میگن قول طیب. طیب من القول، قول طیب. بروزات فرد طیب میشه، تمایلاتش، انگیزه هاش، عزم هاش، عملاش طیب میشن. نتیجهش چی میشه؟ یه حیات طیب در انسان شکل میگیره. همون حیات، فلنحین نه حیاتا طیبه. مثلا میدونی دستاوردهای زندگیش همه طیبه، حیات دارن. خب شرط این اینه که این وسط انسان از رزق طیب بهره مند باشه. شرطش اینه که انسان این وسط از رزق طیب بهره مند باشه. رزق طیب که داشته باشه، یعنی اتصالش به عقل باعث بشه که طیبات را به عنوان رزق استفاده کند، نه خبیثات. در نتیجه این چرخه چی میشه؟ درست کار میکنه. یعنی به یه بیان دیگه، اگر رزق طیب باشه، ادراکات میشن بسترسازی، یا بگم با همون، چون با اون واژه ها نوشتم، اینم با همون واژه بنویسم، بعد بنویسم بلد طیب. اگر رزق فرد طیب باشه، ادراکاتش میشه بلد طیب، تعاریفش میشه کلمه طیب، فعل و عملش میشه قول طیب، زندگیش میشه حیات طیب. صفتش پس چی میشه؟ چه صفتی درش به وجود میاد؟ میگیم میشن طیبین و طیبات. حالا این صفت اونجا خیلی جایی نوشتن نداره، اینجا براتون می‌نویسم. میشه طیبین و طیبات. طیبین و طیبات میشه صفتش، میشه طیب. اصلا این آدمه میگن طیب، از همین واژه‌ام استفاده میکنم. آیه اصلا خودش دیگه طیبه، دیگه درش تثبیت شده. پس ما یه بلد طیب داریم، میشه حواس، تفکرات، خیالات، اینایی که تو انسان میچرخن و ادراکات علم انسان رو به مرور میسازن. از رو این تعاریف درست میشه، تعاریف بروز تبدیل میشن. بروز یه حیاتی رو در انسان رقم میزنه که اگر متصل به رزق طیب باشه، این چرخه دائم پاکیش زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد رشد میکنه، رشد میکنه، تا جایی که انسان خودش میشه طیب دیگه، خودش دیگه طیبه. این ساختار خود طیبه، این مؤلفه های طیب اینا هست. پس ما وقتی میگیم نظام سازی طیب، یعنی همه اینا رو باید طیب سازی کنیم. یه عکس از این میگیرین پاکش کنن. ما وقتی میگیم نظام سازی طیب، حالا طیب پس این محورا رو داره، پس ما باید این محورا رو چیکار کنیم؟ براش برنامه ریزی کنیم و اقدام انجامیم و ساختار ایجاد کنیم. در نتیجه نظام سازی طیب این گونه محقق میشه که ببینید الان این تعریف طیب بود، اینی هم که اینجا براتون نوشتم فرایند طیبه. حالا میخوام بر اساس بگم آقا بر اساس همون معنا و فرایند طیب نظام سازی طیب در میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه خواستین مؤلفه های نظام سازی طیب ببینین چیه، همین دیگه، این نظام سازی در مورد همه این اجزا محقق بشه، نظام سازی طیب این گونه رقم میخوره، اینو بعد نظام سازی کنیم، اینو بعد نظام سازی کنیم، اینو بعد نظام سازی کنیم، اینو بعد نظام سازی کنیم و اینو نظام سازی کنیم. اگه این کار انجام بدیم عملا چی شده؟ این نظام سازی طیب اتفاق افتاده. درست شد؟ معلومه دیگه، طیب و تعریف کردیم، بردیم تو ساختار وجودی انسان، فرایندش رو در آوردیم، ادراکات انسان پاک باشه، باوراش پاک باشه، ابرازاتش پاک باشه، نتیجه زندگیش پاک یا طیب باشه، نظام بالادستیش از ارزاق طیب بهره‌مند بشه، حالا تا خودش طیب بشه دیگه. همه اینا رو تبدیل کنیم به فرآیند نظام سازی، نظام سازی طیب معلوم میشه چه کاریه. یه نکته فقط اینجا قبلش بگم تا اینکه این نظام سازی طیب رو بگم، اون نکتم اینه، همینطور که این ساختار رو الان برای فرد کشیدیم، این ساختار برای جامعه هم هست دیگه. خب یعنی همینطور که این ساختار الان برای فرد اینجا گفته شد، این ساختار عیناً برای جامعه هم هست. یعنی چی؟ یعنی اینجا اگر میگین تفکر و حواس، اینجا چی وجود داره؟ زن و مرد، خانواده. اینجا چی وجود داره؟ ملت، قوم، قومیت ها. اینجا چی وجود داره؟ اقامه قسط. اینجا چی وجود داره؟ امت واحده، چون بروز جامعه، نتیجه جامعه میشه امت واحده دیگه. تو مرکزش چی وجود داره؟ تو مرکزش هم میشه خود اقامه، در واقع به تعبیری خود رسالت، خود امام. یعنی در ساختار جامعه، یعنی این ساختاری که دیدین فقط ساختار انسان نیست دیگه، چون ما قبلا صحبت کردیم ساختار انسان و جامعه رو هم دیگه منطبقن. یعنی وقتی میگین بلد طیب، یعنی زن و مرد و خانواده طیب. وقتی میگین کلمه طیبه، یعنی قومیت‌های اجتماعی که طیبن. وقتی میگین رزق طیب، یعنی جامعه‌ای که از امام و رسول بهره مند است. وقتی میگین قول طیب، یعنی جامعه‌ای که ابرازات اجتماعیش و خروجی‌های اجتماعیش و نهادهای اجتماعیش طیبن. وقتی میگین حیات طیبه، یعنی جامعه‌ای که تونسته امت واحده تشکیل بده. یعنی همین ساختار روی جامعه هم هست. اینا رو قبلا گفته بودیم که ساختار انسان و جامعه با هم دیگه تطبیق دارن. حالا می‌خوایم هر کدوم از این بخش‌ها ببینیم نظام سازیش چگونه چیزیه. من واژه‌های قرآنیشو میگم، فکر میکنم خیلی نمیرسیم امروز اینو مفصل شرح بدیم. البته یه سری مطالب براش هست از تو کتاب آماده کردم براتون بخونم، اما اگه در صورت نرسیدیم مفصل در جلسات بعدی صحبت میکنیم. به انطباق دادن قسمت ادراکات انسان، ورودی انسان، ورودی جامعه، ماده اولیه به پاکی ها یا طیب سازی کردن اون، تو قرآن چی میگن؟ میگن که برطرف کردن عسر. شنیدین حتما عسر، همزه، صاد، ر. عسر یعنی چی؟ عسر یعنی سبک زندگی های غلط، مجموعه ورودی های غلط و همه شو بهش میگن عسر. سبک زندگی غلط، خورد و خوراک غلط، تغذیه نادرست، شرایط طبیعی غلط، مجموعه اینا میشن عسر. یعنی آلودگی در ناحیه ورودی ها، دیدن تصاویر ناشایست، شنیدن صوتهای ناشایست، اینا همه میشن عسر. اینا برن جلو باورهای ناشایست درست میکنن. به اینا میگن چی؟ به اینا میگن اقلال. پس گام دوم میشه برطرف کردن اغلال. اصلا اغلال قل و زنجیر یعنی همین. قل و زنجیر یعنی چی؟ یعنی زده می شود به اعتقادات و باورها و جهانبینی فرد، بعد دیگه نمیتونه کاری انجام بده. اغلال می افته بهش، این دیگه نمیتونه کاری بکنه. این اغلال باعث میشه که این دیگه، چون تعریف غلط داره تو سیستم فردی، چون تعریف غلط داره، شما هر کاری هم بکنین با اون تعریف غلط، چون همه چیزو میبینه همه چیزو غلط میفهمه. چون تعریف کرده که نمیدونم مثلا عقل یعنی عقلانیت، یعنی این که حواست به زندگیت باشه که نکنه مثلا نمیدونم کلاتو باد ببره بعد این اتفاق بیفته، دیگه رسول هم هر کاری میکنه میگه ببین حتما یه منافعی پشت سرش داره. این عقلال چیز فاجعه آمیزیه. تو جامعه تبدیل میشه چی؟ تو قومیت ها به فرهنگ های غلط، به تعصبات اجتماعی. این تعصب اجتماعی داره دیگه. وقتی شما هر کاری بکنید چون ما اون تعصب اجتماعی نگاه میکنه نمیشه کاریش کرد. دیگه زمینه رشد و تعالی دیگه نداره. اینا میشن چی؟ اینا میشن رسومات غلط. در جامعه میشن رسومات غلط. الان یکی از اغلال در جامعه ما رسومات ازدواجه. خب اغلاله دیگه. رسوم غلط اومده امکان تحقق رشد و بالندگی رو میگیره. به اینا میگن اغلال. تعارف نداریم که، اینا قل و زنجیره. حالا این رسومات غلط در ازدواج هست، در تحصیل هست، در تعریف نقش‌های اجتماعی هست، در تعریف از زن هست، در تعریف از مرد هست. اغلال دیگه، تعاریف غلط، رسومات غلط که اجازه رشد و بالندگی نمیده. شما اگه خواستید نظام سازی تعیب کنید باید اغلال رو بتونید برطرف کنید. اغلال باید برطرف بشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ تو این قسمت چی میشه؟ تو این قسمت میشه حاکم کردن حلال و حرام. آخ آخ، این چقدر نکته مهمیه. اگه قراره منطقه عقلانیت انسان بهره‌مند از طیبات بشود یا جامعه بهره‌مند از رسول بشه، تو اون جامعه باید حلال و حرام حاکم کنی. همون روایت امیرالمومنین یا خود ببخشید همون خطبه آقا ابوعبدالله که اگه شما رسولتون رو رها میکنید به دلیل اینکه شکمتون از حرام پر شده. شکم وقتی از حرام پر میشه دیگه نمیتونه رسول حاکم بشه. قانون عالم آقا جان، اگه خواستین عقل رو رزق طیب جامعه کنید یا رسول ببخشید عقل رو رزق طیب انسان کنید، رسول رو رزق طیب جامعه کنید، تو اون جامعه باید حلال حرام حاکم کنی. تعارف هم نداره. به هر اندازه که اون جامعه از حلال حرام فاصله بگیره، به هر اندازه شکمش پر بشه از ربا، از شبهه ها، از پولای شبهناک، از قضاهای شبهناک، به همون اندازه عقل از رزقیت خارج میشه. عقل دیگه رزقش نمیشه، هوا نصیبش میشه. رسول رزقش نمیشه، ائمه کفر وارد زندگیش میشن. پس میشه حلال و حرام. بله.
حاکم شدن حلال و حرام، چون تو مرحله قبلی
آم برای تحمیلش دارین میگین؟ آها آها نه نه حاکم ما در تمام اونجاهایی که از فعل محقق شدن استفاده میکنیم یه پیشفرض کلی داریم، چون در میدان روش داریم حرف میزنیم، این مبتنی بر تبیین و تبیینه. اگه میگیم حاکم کردن یعنی، حالا بعدن ذیلش بهتون نشون میدم، این حاکم کردنه یعنی شما یه کاری کنید در جامعه محقق بشه، نه اینکه بگید من فقط یه دونه مثلا سیستم نظارتی میذارم هر کی نمیدونم ربا شد اینطوری شه. نه، حاکم کردن اهم از اینه که هم سازوکارهای حاکمیتی داشته باشین، هم اینقدر تبیین اتفاق بیفته تا توسط خود مردم با نظارت مردم محقق بشود. اگه منظورتون اون جنبه شناختی و معرفتیشه، ما این پیشفرض همه جملاتمون از این تا آخره. یعنی در هیچ جایی که از جلوترم که میریم، هر جا در مورد هر حاکم کردنی و تحققی صحبت میکنیم، این توسط خود مردم به دست خود مردم محقق میشود. این فرض، حالا اگر کلمه اینو میرسونه، حالا تذکر خوبی بود. اصلا معنی که حاکم میکنیم حلال، یعنی میریم تو خیابون الان دیگه مثلا گردن میزنیم، نه، از این کارا نمیکنه. حتما که هست. ببینین شما، چون به نظرم با سیر رشدش میگیم، شاید من ببینین الان کلامتون درست فهمیدم. مثلا اینجا چون بچه است براش اجرا میکنن، اینجا چون بچه است براش اجرا میکنن، اینجا باید خودش اجرا بکنه از این به بعد. من اینجوری الان کلامتون رو فهمیدم. یه جورایی اینطوری باشه. با این حال تو ساختار اجتماعی هم مردم این کارو میتونن بکنن، رسول به تنهایی که نمیتونه این کارو کنه. شما نمیتونید رسوماتو بدون مردم بذارید کنار. میدونید وقتی وارد ساحت جامعه میشین، هیچ اتفاقی بدون مردم نمیفته. رسول که به تنهایی نمیتونه عقل مردم، بعد رسول میتونه انذار بده، میتونه تبیین کنه، مردم بعد اون رسم غلطو بذارن کنار. لذا تمام این مراحل حضور مردم رو در، چون بحثمون هم اساسا حاکمیتیه و نظام سازیه، حتما مردم توش هستن. شما نمیتونید اینو حذفش کنید. حالا مردم ممکنه نقشای مختلف بگیرن، ولی بدون مردم اصلا محقق نمیشه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ چجوری در منطقه بروزات اتفاق میفته؟ هیچی. با معروف سازی و امر به معروف. امر به معروف نهی از منکر جاش اینجاست. امر به معروف نهی از منکر در حوزه بروزات و رفتاره. ولی ببینید نوشتم معروف سازی و امر به معروف ها. ولی اینکه دوباره تاکید کنم، امر به معروف نه اینکه راه میفته تو خیابون یا تو جامعه همه شروع میکنن نمیدونم سقل زدن به هم دیگه. نه، یه جاهایی این موضوع معروف نیست، بعد معروفش کنیم تا امر به معروفش کنیم. یه جایی میری در یه بستر اجتماعی مثل ماجرای خمر دیگه. یعنی در جامعه اسلامی خمر مردم صبح تا شب مصرف میکردن، باورم نداشتن منکره. اول معروف سازی شد، یعنی معروف تبیین شد، اون منکر شد، به مرورم حکمش صادر شد. یعنی خودش فرایند داره، این با کار فرهنگیشه. ولی با معروف سازی و امر معروف شما چیکار میکنید؟ رفتار طیب رو در جامعه حاکم میکنید و بعد تو مرحله آخر چه اتفاقی میفته؟ میشه خود این آخر، میشه خود تبعیت از رسول، میشه خود تبعیت محوری یا اطاعت از رسول. اطاعت یعنی تو او پیدا میکنه در زندگیش، مبتنی بر براش مهم میشه که تو نتیجه اینجوریه، براش مهم میشه که پاشو بذاره جای پای رسول مثل جناب سلمان. تو نظام اجتماعی میشه امت واحده توحیدی، رسول به عنوان پدر میپذیره، پدری رسول رو دیگه پذیرفته. این چی میشه؟ اینا میشن ارکان نظام سازی طیب. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. اینا میشن ارکان نظام سازی طیب. یعنی اگر قرار شد در جایی نظام سازی طیب اتفاق بیفته، بعد اسر برطرف بشه. یعنی چی؟ یعنی طیب آفرینی ایجاد بشه. اسر برطرف شدن یعنی پاکسازی بسترها. پاکسازی بسترها، پاکسازی ورودیها، پاکسازی خانواده ها. بعد تو مرحله بعدی پاکسازی تعاریف، یعنی تطهیر تعاریف، باورها، قومیتها، رسومات. رسومات یعنی فرهنگ، جنبه فرهنگیش، فرهنگها. بعد این کارو بکنید. تو قسمت بعدی چه اتفاقی میفته؟ تو قسمت بعدی اساساً طهارت آفرینی اتفاق میفته. جامعه چون میره به سمت انجام حلال و حرام، همین الان زندگیش پاک میشه. خمسش از مالش در آورده، مالش دیگه پاکه. بعد این حس طهارت جریان پیدا میکنه. این خودش میاد سطح این ماجرا رو میاره بالا. اینجا چه اتفاقی میفته؟ توسعه. یعنی چون رفتارهای شایسته رقم میخورن، وسعت بخشی به خوبی ها اتفاق میفته. وسعت بخشی به خوبی ها، تربیت اتفاق میفته، گسترش پیدا میکنه. یعنی تو بروز شروع میکنه بروزات زیاد داشتن. بعد چیه؟ اینجا خلوص اتفاق میفته، اینجا خالص پروریه. دیگه از هر چه غیر دوست خالی میشود در سیستم فردی فرد. تو اجتماع غیر از یه وحدتی در امت دیگه عامل دیگه وجود نداره. تخلیص اتفاق میفته. پس اگه ما خواستیم نظام سازی طیب بکنیم، باید بسترها رو پاک کنیم، تعاریف و باورها رو پاک کنیم، حلال و حرام رو حاکم کنیم که طهارت شکل بگیره، معروف سازی امر معروف کنیم که توسعه اتفاق بیفته، و بعدم این توسعه باید به خلوص سازی ختم بشه. یعنی این توسعه ختم میشه به خلوص، خالص خالص میشه. این جامعه ای که این کارو براش کردیم، طیب درش دیگه مستقر شده. نما حرفی در مورد نظام سازی محقق شده. یعنی در این جامعه طیب دیگه به طور مستمر وجود داره و به طور مستمر طیب داره حرکت میکنه. حالا طبیعتاً این اشخاصی که اینجا طیبات و طیبینن، اینجا میشن چی؟ اینا میشن جریان سازان این ماجرا. اینا جریان سازی میکنن. یعنی چون یه انسانهای طیبی شکل گرفتن، این جریان رو جلو میبرن. اونا نقششون اینه. چون یه آدمایی که خودشون طیب شدن به وجود اومدن، این حرکت رو این طیبا میتونن انجام بدن. طبیعتا آدمی که طیب نشده که نمیتونه این نظام رو جلو ببره که. پس اینا همچی نقشی پیدا میکنن. یعنی آدمای طیبی شکل میگیرن، اینو میرن جلو. اگه یه جامعه باشه، یه جامعه طیب، همون امت وسط در قرآن، یه امت وسط طیبی به وجود میاد، میاد وسط بقیه رو طیب میکنه. یعنی میتونه یک جامعه طیب بشه، همچی نقشی رو پیدا بکنه. این میشه چی؟ این میشه فرایند نظامسازی طیب. اولین اتفاق پاکسازی هاست، پاکسازی های در ورودی ها، پاکسازی های در باورها. بعد حاکم کردن احکام الهی، بر اساس احکام الهی توسعه دادن خوبی ها، و بعدم رسوندن به خلوص. من دارم به بیان های مختلف میگم، شما فرایندش رو متوجه بشین. فراینده مهمه. پاکسازی اول در ورودی ها، در باورها، جاری کردن احکام، توسعه دادن در خوبی ها، رسیدن به خلوص. این چیکار میکنه؟ بفرمایید. اگه برای جلسه بعدی هم اومدین بیاین. آقای دژبخش میان همینجا انشالله. بفرمایید. خواهش میکنم. قدم بفرمایید. اینجا اختلاط الجلستین شده. یه جلسه دیگه هم بعد از این جلسه است که کم کم میان. یعنی که ما باید بریم دیگه، چون دیو چو بیرون روت فرشته در آید. خب این شد این ساختار. یه چند تا جمله، حالا چون هنوز وقت داریم، به ما گفته بودن تا 6:30 وقت داریم، هنوز مونده، از حد اکثر وقتمون استفاده کنیم. یه چند تا جمله بخونم این جمله ها جمله های خوبی هستند تا بعد اینا رو دونه دونه ما جلسات آینده بعد باز کنیم، یعنی اس رو باز کنیم، نمیدونم اینا رو باز کنیم، چرا جلسات دیگه در مورد اینا صحبت میکنیم. این جملاتی که دارم میخونم اینا تو همون فصل اول کتاب نظامسازی طیبه، مهمترین اصول نظامسازی طیب میشن اینا. وظیفه نظامسازی طیب، طیبسازی بسترهای زندگی انسانه. خب اینو فهمیدیم، چون اصلا نظامسازی طیب میخواد کلن طیب یعنی بسترسازی، طیب این بود دیگه، طیب یعنی بسترسازی. لذا نظامسازی طیب یعنی اصلاح کردن بسترها، برای که بعدن بشه اتفاقات بعدی رو روش رقم زد. شناخت بسترها و شناخت خوبی هایی که لازم است در بسترها استقرار یابد لازمه نظامسازی طیبه. ما بدونیم صفحه این که فایلی که من دارم فکر کنم با برای شما فرق میکنه، فصل اول 53 میگن در کتاب های عثمان طه 53. حالا دیگه توجه به اختزاعات هر بستر یکی دیگر از لوازم طیب سازی است. برخی از بسترهای طیب مادی و برخی غیر مادی است. شما باید در هر بستری متناسب با اون بستر اختزاعاتشو بشناسین که طیب سازی کنید دیگه. نظام سازی طیب به بروز ایمان اجتماعی مؤمنین وابسته است. یعنی همین که میگم مردم توش داره، بالاخره شما نمیتونید مردم رو نادیده بگیرید، مردم مؤمن باید بیان وسط صحنه که طیب سازی اتفاق بیفته، زیرا این نظام تنها توسط این افراد امکان استقرار دارد. میشه همین طیبینی که اینجا نوشتم، یعنی تا فرد خودش طیب نشده باشد که از ویژگی های مؤمنینه نظام سازی طیب اتفاق نمیفته. مهمترین بستر در طیب سازی در میان بسترهای بیرونی خانواده و در بسترهای درونی قوه خیاله. چون اولین قسمت از طیب سازی خودش طیب طیبات دیگه. این چون گفتیم طیب خودش بستر سازیه، توی طیب که خودش بستر سازیه، بستر سازی یعنی میشه بستر بستر، زمینه زمینه، از همه چیز مهمتره. اگه دقت کنید تو ساختار انسان میشه قوه تفکر که با خیال و ذهن رقم میخوره، در نظام اجتماعی میشه خانواده. اصلی ترین نکته در نظام سازی طیب پاکسازی ذهن و خیال و پاکسازی خانواده هاست. اگه نتوانیم در انسان خیالش رو پاک کنیم، آقایون بهش میگفتن طهارت خیال، آقایون علما میگفتن طهارت خیال، و اگه نتونیم تو جامعه خانواده رو پاکسازی کنیم، هیچ کاری در جریان رشد نمیتونیم انجام بدیم. یعنی این نقطه اول این طیب خودش اوله، بلد طیب اوله، یعنی اول همه نظام سازی ها پاکسازی خیال و پاکسازی خانواده است. اگه این اتفاق نیفته ما نمیتوانیم نظام سازی کنیم. نمیتونید از گامای بعدی شروع کنین، رو این ساخته میشه تا طیب سازی در خانواده و در ذهن اتفاق نیفته. نمیشه این خیال آلوده باشه، همه چیز بخواد ببینه، همه چیز بخواد بشنوه، هر تصویری ببینه، ولی بخوایم روش سلوک الله سوار کنیم، خب نمیشه همچین چیزی. تا این چشم خودشو نبنده، غض بصر نکنه، تا این گوش سدد انسداد پیدا نکنه، همون دعاهایی که توی چیز کار میکردیم توی دوره امت، وسدد اسماءنا عن اللغو والغیبه، واغض ابصارنا عن الفجور والخیانه، طهر بطوننا عن الحرام والشبهه. ای تا این اتفاق نیفته، تا این دستگاه ورودی انسان پاکسازی نشه، شما نمیتونید بهش نظام سازی بکنید. بعدن برین چیکار کنید؟ برین مثلا حکومت دینی تشکیل بدید، حکومت دینی بره مثلا، نه این نمیشه که. این اول از همه این اتفاق باید بیفته. پایه‌ای ترین اتفاق پاکسازی خانواده است و پاکسازی ذهن. این اوله در نظام سازی. بله دیگه، اینا حالا میریم جلو چون دونه دونه اینا رو تفصیلا باز میکنیم، فعلا دارم کلیتشو میگم. ما شاخصای اینو میگیم، اگه خواستیم ضبط در خانوادش بکنیم یه بخشش این تو اومده، یه بخشش هم باید ضبط کنیم در کتاب تدبر در طیب، تدبر در بیت ببخشید، ولی یه بخشش اینجا اومده. دقیقاً مؤلفه های روایات خیلی دقیق اینجا آورده. اگه بیشتر از اون بخوایم باز کنیم بعد با کتاب تدبر در بیت بزنیم کنار هم دیگه تا باز بشه. همش همین تو اینجا چون سر روایات جمع کردن به مقداری از اینا اشاره کردن. حالا جلسات بعد باز میکنیم. فعلا دارم فقط این توجهات رو میدم که اول حواستون باشه. چی؟ تدبر در بیت هم یه تاریخایی حرف زدیم در موردش، تدریس اینا که نه، ما همجور میشستیم حرف میزدیم، ضبط میکردن پخش میشد، یعنی تدریس که ما هیچ وقت تدریس نگیم، ما همجور حرف زدیم. ولی بله یک فایل صوتی ازش هست. خب اینو به این خاطر گفتم که الان بعد فایلای صوتی بهترش احتمالاً توی مدرسه اهل بیت باشه، یعنی فکر می‌کنم سکا خان کوچک زاده و اینا خیلی بهتر درس دادن. یعنی کدوم دوره؟ کجا اومد؟ قاود بیتو بگین؟ جدی میگین؟ بچه نگفتین؟ همونجا که داشتیم جامعه رو میگفتیم، الان یادم اومد، راست میگین، جامعه رو که داشتیم میگفتیم اولش که شروع کردیم گفتیم تدبر در بیت، بعد چیز رفتیم جلوتر دیگه، دیدین هیجان آدم رو میگیره دیگه، رفتیم حجت و اینا دیگه، بعد رفتیم امامت. حالا باشه، اون تدبر در بیت طلب این کار، یعنی اگه توی اینجام نگفتیم ولی خب یاداوری کنین، نذارین من در برم، یعنی من یادم هم میره، البته میگیم تدبر در بیت هم میگیم، بالاخره باید بگیم دیگه، چی کاری آدم خودش بگی بهتر از که بعدن. با وجود این که من سه تا گزاره دیگه بخونم عرضم رو تمام میکنم، با وجود این که خانواده و خیال پایه های بستر طیب هستن، ولی طیب بودن جامعه به علت اثرگذاری بر این دو از بیشترین اهمیت در نظامسازی طیب برخورداره. ببینین خانواده خیلی مهمه، خیال هم خیلی مهمه، ولی از اونجایی که خانواده و خیال متأثر از جامعه هستن، شما نمیتونید بگین که دست به جامعه نزن، اول خیال و خانواده رو پاک کن. نمیشه. مثل یه بیماری که رفته تب داره، ولی این تب به دلیل عفونت کبد به همه بدن داره سرایت میکنه، شما نمیتونید بگید من اول تبشو ساکت میکنم، نه، باید توامان این اتفاق بیفته. لذا چون جامعه به شدت اثر داره روی خانواده و روی خیال انسان، شما باید همزمان با طیب سازی خانواده و ذهن روی فرایندهای اجتماعی کار کنید که حالا جلوتر بهش میپردازیم. در طیب سازی جایگاه مساجد به عنوان محل‌های ارتباط با خدا از اهمیت ویژه و استثنایی برخوردار است و باید در اولویت‌های اول طیب‌سازی قرار بگیرد. چرا؟ چون شما زمین، اینم دلیلش اینه، اگه سوره اعراف رو بخونید، زمین اصل بلد طیب زمینه دیگه، خدا زمین رو مسجد میدونه، خود و زینتکم عند کل مسجد، مسجد میشه اون در واقع نمادی که شما رو به لحاظ ساختاری و باوری به سمت طیب سازی میبره، در واقع خانه رسول دیگه، بیت رسوله. ما میگیم خونه خدا، چرا؟ چون رسول اونجا مستقر میشود، اینجوریه دیگه. مسجد محل اقامه نماز و محل امامت رسول است. پس به همون دلیل که خانواده مهمه، در شکل اجتماعی و در ساخت اجتماعی مسجد به شدت مهمه. مسجد محل طیب سازی در یک نظام اجتماعی است. لذا ما باید فرایندهای طیب سازیمون رو با محوریت مساجد عمل کنیم، نه اینکه الان اومدیم فرایندهای فرهنگیمون از مسجد گرفتیم دادیم به خانه های فرهنگ و دادیم به فرهنگ سراها. نه، مسجد باید پرچم داریم، دادیم به خانه های بهداشت. یعنی تو دلتون بخواد فرایندهای طیب سازی خانه بهداشت رو نمیدونم اینا رو بردیم بیرون مسجد، مسجد فقط شده نماز خوندن. خب اشتباه کردیم دیگه، نباید نقش مسجد کم رنگ میشد، واگذار میشد به بقیه. خب تو مسجد بعد خانه بهداشت میزدیم، تو مسجد بعد خانه فرهنگ میزدیم. این با محوریت مسجد بعد اتفاق میافتاد که همون جایی که بهداشت و پاکسازی انسانها رو کار میکنه، همون جایی باشه که قبل و بعدش نماز میخونه، که پاکسازی روح آدما رو کار میکنه، نه اینکه میره تو مرکز بهداشت پاکسازی بدن رو کار میکنن دیگه به نماز خوندن کاری ندارن، میره توی مسجد نماز میخونن کاری به طهارت جسم و سلامت بدن ندارن. اشتباه کردین اون هم دیگه جدا کردین. و نکته آخر برای این جلسه، معماری شهرها بر اساس نمادهای دینی که هم بر جسم و هم روان عموم مردم تأثیر معنوی میگذارد، یکی دیگر از وظایف نظامسازی طیبه. یعنی ما باید شکل شهرمون مثل همین مسجد محوری و معماریش به گونه ای باشه که مفید این نظامسازی طیب باشه. یعنی شما نمیتوانید در هر شکلی
نظام سازی طیب و بریزید در هر ظرفی که نمیشه این کارو کرد که. لذا شکل ظرفتون هم باید با این همخوانی داشته باشه که حالا این بحث مفصلی داره، کسی خواست این بحث مفصل رو مطالعه کنه توصیه میکنم این کتاب سند شهرسازی و جامعه سازی مبتنی بر قرآن، یه سندی زحمت کشیدن آقای اخوت و دوستان نوشتن، اونو مطالعه کنین. اونجا مفصل دیگه در مورد این صحبت کرده، ما فقط اینجا به قدر یه توجه بهش اشاره کردیم. خب این جلسه چیکار کردیم؟ طیب و توضیح دادیم، فرایند طیب و گفتیم، نظام سازی طیب چه چیزی است و چه ضرورتی دارد رو صحبت کردیم، بر اساس فرایند طیب مؤلفه های نظام سازی طیب رو هم گفتیم. از جلسه آینده انشالله یکی یکی باید اینا رو باز کنیم، بگیم آقا برطرف کردن عسر یعنی چه کارهایی، برطرف کردن اغلال یعنی چه کارهایی، حاکم کردن حلال و حرام در جامعه یعنی چه کاری، امر معروف و نهی از منکر در نظام اجتماعی چه کاری است، تا برسیم به تبعیت از رسول و بعد این حاکمیت انشالله اتفاق بیفته. خدا انشالله زندگی فردی و اجتماعی ما رو از طیبات آکنده کنه، خانواده های ما رو از خبیثات، انواع خبیثات اعتقادی و فکری و تغذیه‌ای و دیدنی و شنیدنی و عاطفه‌ای خالی کنه. این خبیثاتی که در خانواده ها جریان پیدا میکنه، چه در خورد و خوراکشون، چه در دیدنی ها و شنیدنی هاشون، که بسیاری از اینا با حاصل همین شبکه های اجتماعی، این خبیثات وقتی خانواده را از طیب بودن دور کنه، شما دیگه تو اون جامعه هیچ بنایی نمیتونید برپا کنید. بذات خطرناکترین در واقع برنامه ریزی دشمن وقتیه که بخواد آلودگی رو وارد خانواده کنه. لذا باید سفت و سخت از خانواده دفاع کرد، خیلی سفت و سخت، خیلی جدی، نباید دوچار سهلنگاری در این موضوع بشیم. خدا انشالله خانواده های آحاد جامعه و خانواده آحاد بشریت رو از انواع خبیثات برطرف کنه. اینایی که میخوان خبیث رو رواج بدن نیت دارن، خودشون خبیثن، الخبیثات و للخبیثینن، میخوان رواج خباثت بدن، اونها رو از این خباثتشون دور کنه، اونها رو به ایمان و به دنیای طهارت برگردونه، اگر نه اونها رو در واقع دستشون رو ببنده، سلاحشون رو کند کنه، زبانشون رو قفل کنه و اون عالم رو از این قبیل خبیثات پاک کنه تا جامعه مهیای یک رشد معنوی بالنده و باشکوه بشه انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.